سلام و درود بر شما، شبتون به مهر.
سلام بر شما جناب آقای عسکری و همه شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو جوان، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. میخوام بدونم که خودتون چه مبحثی رو خیلی مورد نیاز میبینید در این روزها و شبها که دانش آموزان ما بتونن مطالب رو بهتر یاد بگیرن و بتونن با برنامه کامل پیش برن به سمت موفقیت.
خواهش میکنم. حقیقتش رو بخواید، من امشب میخواستم یه چند دقیقه‌ای درباره راهزنان وقت صحبت بکنم.
اما راهزن وقت هم داریم؟
بله، که اتفاقا اگر حواسمون باشه و جلوی این راهزنان وقت رو بگیریم، میتونه مطالعه و زمانی که برای مطالعه اختصاص میدیم بسیار بهینه بشه.
بسیار مشتاقیم برای شنیدن که ببینیم این راهزنای وقت چه کسانی هستن، چجوری هستن، کیان؟
سلامت
چیان؟
من عرض سلام دارم خدمت دانش آموزان عزیز و گرامی و ایام عید رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. میخوام به خدمت شما عرض بکنم دانش آموزان عزیز که برای رسیدن به موفقیت تحصیلی حواسمون باشه یه 4 تا نکته مطالعاتی زیر رو رعایت بکنیم. اول از همه اینی که کارها رو تو مطالعه اولویت بندی کنیم. دوم این که راه‌های ایجاد وقت اضافه برای خودمون رو یاد بگیریم. سومیش اینه که راهزنان وقت رو بشناسیم و از کارهای غیر مهم یعنی مطالعات غیر ضروری صرف نظر کنیم. من توی این 4 تا مورد میخوام یه مقداری راهزنان وقت رو توضیح بدم. بچه‌ها، منظور از راهزنان وقت به عواملی گفته میشه که ما باعث صدمه دیدن و لطمه خوردن کیفیت و کمیت مطالعه همون میشه. یعنی چی؟ بعضی موقع ما داریم مطالعه میکنیم، با شدت و حدت مطلبی رو باز کردیم، غرق مطالعه ایم، گوشی موبایلمون بغلمون شروع میکنه زنگ خوردن. این یکی از مهمترین راهزنان وقته. نگاه میکنیم میبینیم دوستمون داره زنگ میزنه، جوابشو میخوایم بدیم ببینیم چی میگه. همین یه جواب دادن سرمونو بلند میکنه، میبینیم 1 ساعت از زمانمون به هدر رفتش. یعنی یکی از مهمترین راهزنان وقت، شاید بی‌تعارف بگم، تلفن‌های مزاحم و غیر ضروری است. چند سال اخیرم که در کنار این تلفن‌ها شبکه‌های مجازی به قول معروف داخلی و خارجی هم اضافه شده.
شبکه‌های اجتماعی.
آره، وسوسه میشیم. بذارید من این شبکه اجتماعی رو چک بکنم، فلان صفحه‌مو یه آپدیت بکنم،
به روز رسانی بکنم.
وقتی ما می‌خوایم تمرکز برای مطالعه پیدا بکنیم، به هیچ عنوان توصیه اکید ما این هستش که حتی امکان موبایلتون رو خاموش بکنیم، در دسترسمون نباشه، که ما تو اون باکس مطالعاتی، تو اون زمان مطالعاتی تمام تفکر و تمام ذهنیتمون معطوف به درسمون باشه.
یه ذره سخته، یه ذره سخت جدا میکنن از خودشون تلفن همراه، یعنی هممون اینجوری هستیم.
حقیقتشو بخواید ما یه واژه ضرب المثل بسیار شیوا و کارآمد داریم، هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد. یعنی اگر ما نخواهیم این کارو انجام بدیم، عملا نمیتونیم از وقتمون استفاده مفید بکنیم.
این خیلی مهمه. پس اگر میخوایم موفق بشیم، باید دیگه خیلی چیزا رو فعلا بذاریم کنار.
بله.
این راهزن وقت دیگه.
بله. دومین عامل رو که میخوام خدمت بزرگواران دانش آموزان گرامی عرض بکنم، این هستش که از مطالعه مطالب کم اهمیت و غیر ضروری اجتناب کنید. به خصوص بچه های کنکوری بعضی موقع حواسشون نیست، میخوان دوره بکنن مطلب پایه رو، مطلبی که قبلا خوندن رو، میان اصل جزوه رو میذارن از اول، یه مطلب رو از به بسم الله شروع میکنن خوندن تا انتهاش، در صورتی که این مطلب رو در ماهای گذشته چندین بار مطالعه کردن. کافیه یه خلاصه ای، یه نکته ای، یه مروری بکنن.
این مرور بعد اون خلاصه باشه، اون نکات مهم.
دقیقاً. بیش از اون اندازه که احتیاج به خوندن مطالب کم اهمیت هست، شاید تست زدن و دوره کردن از راه حل مسئله راهگشا باشه. پس دو تا عامل رو من گفتم، دو تا عامل رو مرور کنیم. اول از همه بچه‌ها تلفن همراه رو وقتی که میخوایم درس بخونیم از کنار دست خودمون بذاریم کنار. نکته دوم این هستش که مطالبی که میخوایم مطالعه بکنیم رو دوباره کاری نکنیم. برای خلاصه یه مطلب نریم اصل مطلب رو یاد بگیریم، یه موقعی خوندن اصل مطلب یک ساعت زمان میبره، در صورتی که خلاصه اون مطلب شاید 5 دقیقه برای ما بیشتر زمان نبره و ما 55 دقیقه باقی رو حل تست بکنیم بسیار مفیدتره. یه عامل سوم هم بگم و دوستان رو به خداوند بزرگ بسپارم، و اون هم نداشتن تمرکز حواس تو این ایام. یکی از مهمترین راهزنان وقت این هستش که ما تمرکز حواسمون رو موقع مطالعه از دست بدیم. یعنی حواسمون پی سریالی که دیشب دیدیم، صحبتهای صبح، راه‌های جلوگیری از شیوع بیماری کرونا،
بعضی از اخبار منفی.
یعنی اگر ما حواسمون به تمرکز حواس ذهنی برای خودمون نباشه، میبینیم 2 ساعت وقت برای درسمون گذاشتیم، 2 صفحه بیشتر جلو نرفتیم.
خب تمرکز از کجا بیاریم؟ چطور برسیم به این تمرکز؟
شاید مهمترین عاملی که ایجاد تمرکز میکنه این هستش که ما شرایط مطالعه یا اون ارگونومی مطالعه رو برای خودمون فراهم کرده باشیم. محیط حتی امکان ساکت باشه، نور مطالعه مساعد باشه، بدنمون خسته نباشه، خواب آلوده نباشیم، از لحاظ فیزیکی و از لحاظ جسمانی تغذیه مناسب داشته باشیم، ذهن خودمون رو آروم کرده باشیم، به هدفمون بیاندیشیم. همه این داره کنار هم دیگه بذاریم، ببینیم با یه طیب خاطر و با یه آرامش روانی میتونیم تمرکز حواس داشته باشیم. سنگمونم خورد.
چقدر خوب، شما دقیقاً سر همون پایان زنگ مسئلهتون فکر کنم تموم شد، درسته؟
بله بله.
جمله پایانی شما آقای کربلایی،
حواسمون باشه بچه‌ها، زنده کردن وقت‌های مرده از خصوصیت‌های انسان‌های موفقه.
درود بر شما، خیلی ممنونم، سپاسگزارم، شبتون
بمه. شب شما بخیر، شب شما بخیر.
فاینده باشید. با شما هستیم. از حالا به بعد دانش آموزان سال 12 با ما باشن، کلاس شما میخواد شروع بشه. هم فیزیک داریم، هم حسابان. سر کلاس حاضر باشید. یه کوتاه بریم یه زنگ تفریح، یه زنگ تفریح میریم، سریع برمیگردیم سر کلاس. یادتون نره.
زنگ تفریح.
بدون که قفل شانس ما رو خدا باید باز کنه، وگر نه بی بال پرنده چگونه پرواز کنه. بدون که زندگی بار کس یه جوری تا میکنه، تو باش عاشق و ببین خدا چه ها میکنه. عطر بهار میرسه، مجده یار میرسه، مطمئن باش مطمئن باش، حق به حق دار میرسه، حق به حق دار میرسه. عطر بهار میرسه، مجده یار میرسه، مطمئن باش مطمئن باش، حق به حق دار میرسه، حق به حق دار میرسه. این که به فکر رفتنی از من میخوای دل بکنی، چطور دلت میاد که با من هر وز جدایی بزنی؟ زمینه های مصفت عمر من و تو را ببین، نگاه نکن به نیمه خالی، تو نیمه پر را ببین. عطر بهار میرسه، مژده یار میرسه، مطمئن باش مطمئن باش، حق به حق دار میرسه، 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 میشه با نگاهی سرنوشتی زیر و روشه که فقط واسه دل من دیدن تو آرزوشه. قصه های سرنوش برای من هرچی که بود، به تو وابسته شدم زیباترین حادثه بود. عطر بهار میرسه، مژده یار میرسه، مطمئن باش مطمئن باش، حق به حق دار میرسه، حق به حق دار میرسه. عطر بهار میرسه، مژده یار میرسه، مطمئن باش مطمئن باش، حق به حق دار میرسه، 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 حق به حق دار میرسه.
کلاس فیزیک.
باز هم خوش آمد میگم به شما دانش آموزان عزیز. دانش آموزان سال 12 زنگ کلاس فیزیک زده شد. بله بفرمایید، بفرمایید بشینین که قرار شروع کنیم با جناب آقای گندمی. باز هم سلام به شما، شبتون بمهر.
سلام جناب عسکری، سلام از من خدمت شما مجدد و همین بچهای عزیز.
ارادتمندم. فیزیک 12 چه مبحثی؟
لیزر انشالله.
انشالله در خدمت شما هستی.
خب دوست دارم شما من خوب دقت کنم بعد از اینکه من موفقیت ها نارسایی های مدل اتمی بور رو برای تو توضیح دادم و انواع مدل های اتمی رو برای توضیح دادم، حالا در انتهای فصل 5 البته برای بچه های ریاضی و در میانه فصل 4 بچه های تجربی یه مبحثی مطرح میشه به نام مبحث لیزر که یکی از دانشمندان ایرانی در واقع قدم خیلی بزرگی در پیشرفت توی این شاخه از علم فیزیک برداشتم. من لازم میدونم قبل از اینکه ورود کنم به مبحث لیزر اسم ببرم از آقای پروفسور علی جوان که ایشون بودن که اولین نمونه لیزر رو در واقع ساختن. البته ایشون اولین نمونه لیزرهای گازی رو ساختن. حالا جالبه که بدونی که در واقع مثلا لیزرهای جامد داریم و لیزرهای گازی داریم و قبل از اینکه پروفسور جوان بتونه در واقع لیزر گازی بسازه، قبلا لیزری با فاصله زمانی خیلی کمی لیزر یاقوت ساخته شده بود و بعد از اون پروفسور جوان و دستیارانش در واقع توی آزمایشگاه بل تونستن این لیزر هلیوم نئون رو بسازن و افتخاری باشن برای کشور. اما در واقع که البته این نکته رو بگم که لیزر گازی دقت خیلی بالایی داره، اما ابتدای در واقع بحث کتابتون بحث لیزر رو با کاربردهای شروع می‌کنه. تصاویری در کتابتون وجود داره، تصویر 19.5 من می‌گم اگه کتاب درسی درست بازه، داره انواع مختلف کارکردهای لیزر رو در واقع به یکی یکی از مثلا کارکردش هک روی سطوح مختلف هک حالا اسامی تصاویر و چیزهای مختلف که وجود داره. یکی از کاربردهای خیلی خوبی که داره لیزر در چشم پزشکی، در دندان پزشکی و البته در نجوم هم کاربرد بسیار زیادی داره. کلا شاخه هایی که از فناوری که در واقع لیزر در اون کاربرد داره بسیار زیاد هستش. اما اگر بخوام یه مقدار عملیاتی تر در مورد بحث لیزر برای شما صحبت کنم، ببینید بچه ها لیزر در واقع به این صورت به طور مشخص اتفاق میفته که تو باید بدونی که یه الکترون وقتی که به تراز بالاتر میره، هنگامی که میخواد برگرده بیاد به تراز پایین تر، اون وقت انرژی که داره رو به صورت یه فوتون از خودش تابش میکنه که این در واقع برگشت رو، این گسیل رو بهش گسیل خود به خودی میگن. نکته‌ای که در مورد گسیل خود به خودی وجود داره، حالا اینه که من الان دارم میگم و چون تو قبلا مدل اتمی بور رو دیدی یه ذره برات آشناه و این چیزایی که میگم برات کاملا ملموسه. ببینید شما در مدل اتمی بور یه تراز بالا داشتید، ما بهش میگفتیم انرژی تراز در واقع یه یو نشونش میدادیم یا همون آب در واقع، یه انرژی تراز پایین داره که با ای اندیس ال نشون میده. وقتی الکترون از تراز بالاتر به تراز پایین تر میاد، یه انرژی رو خودش تابش میکنه که این تابش خیلی طبیعیه و اتفاق در واقع خیلی طبیعیه که بهش این تابش و فوتون رو بهش گسیل خود به خودی میگن. اما ما مدل دیگه ای از گسیل رو هم داریم که در واقع اولین بار اینشتن این موضوع رو مطرح میکنه. میگه چی؟ اینشتن میگه آقا اگر شما یک الکترون رو در تراز بالا داشته باشید و خب این الکترون قاعدتا میخواد برگرده به تراز پایین تر تو حالت پایدار قرار بگیره، این الکترونی که در تراز بالا قرار داره اگر بیاید یک فوتون رو بهش بتابونید، اتفاقی که میفته اینه که اون الکترون در برگشت به حالت پایین تعدادی بیشتری فوتون رو از خودش تابش میکنه، مثلا دو تا فوتون از خودش تابش میکنه و این در واقع گسیلی که وجود داره بهش گسیل القایی میگن. تفاوت‌های گسیل القایی و گسیل خود به خودی موضوعیه که خیلی مهمه و باید صحبت شه براتون. نگاه کنید اولین و مهمترین تفاوتی که گسیل خود به خودی و گسیل القایی داره اینه که در گسیل خود به خودی شما فوتونی که در واقع الکترون ما برگشت به حالت پایه وقتی تابش میکنه، فوتونی هستش که در هر جهتی میتونه باشه، یعنی اینکه در واقع در جهت‌های مختلف وجود داره. حالا مثلا اتفاقی در واقع تو این گسیل میفته اینه که جهت فوتونای ما خیلی مشخص نیست، ولی در گسیل القایی اتفاقی که میفته اینه که فوتون‌هایی که در از الکترونی که در واقع از بالا به پایین میاد تابش میشه با فوتون‌هایی که ما تابوندیم به اون الکترون، اینها با هم دیگه اصطلاحاً در سطوح بالای فیزیک میگن همدوست هستن. یعنی این در واقع فوتون‌ها به مثلا فرکانس فرکانسشون، جهت انتشارشون و ویژگی‌های این چنینیشون با هم دیگه یکسانه و این ویژگیه که برای ما در ساخت لیزرهای گازی که خب علی جوان اولین بار لیزر هلیوم نئون رو ساخت خیلی خیلی اهمیت داره. من در مورد گسیل خود به خودی و گسیل القایی براتون یک مقایسه اولیه انجام دادم، انشالله در جلسه آینده میام و تک تک اینها رو ویژگی هاش رو بهتون خواهم گفت و در موردش با شما صحبت کنم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما جناب آقای گندمی. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون باشه.
زنده باشید. دانش آموزان عزیز، همچنان با شما هستیم. گزینه جوان، رادیو جوان.
زنگ تفریح.
هنوز عاشقانه کنار تو هم، ترانه ترانه کنار تو هم، به یادم میای مثل یه خاطره، نظر اسمت از یاد این دل بره، تو دنیای خوابت پناهم بده، به رویای پروانه راهم بده، بذار پر بگیرم از این خستگی، نظر که قفس باشه دل بستگی، هنوز عاشقانه کنار تو هم، غزل تا غزل بیقرار تو هم، کنار تو هم تو شب بی کسی، بگو از کدوم گریه سر میرسی، بیا رو از توی چشمم ببر، پرم از تب و اشتیاق سفر، بیا نچی مسیر رنگین کمون، تا پایان این قصه با من بمون، تا پایان این قصه با من بمون.
کلاس ریاضی.
خب البته کلاس حسابان دوازدهم. خانم ها، آقایان، دوستان خوب شنونده، دانش آموزان عزیز و گرانقدر، خیلی خیلی خوش اومدید به مدرسه رادیویی ما. مدرسه رو آوردیم تو خونه های خودتون، با خیال راحت میتونید درس یاد بگیرید و دیگه نگرانم نباشید، برای اینکه میتونید کاملا موفق باشید. ما نکته های کنکوری و تستی هم خواهیم داشت، مشاوره داریم. اصلا این گزینه جوان برای شما دانش آموزان سال دهم، یازدهم و دوازدهم و کنکوری هاست. حالا هم آخرین بخش کلاس ما قراره که دانش آموزان سال دوازدهم بریم سر کلاس. دقیقاً درست گفتید، حسابان و جناب آقای کریمایی، سلام و درود مجدد به شما، شبتون بمهر.
سلام و مجدد خدمت شما و همه دانش آموزان، من در خدمتتون هستم.
زنده باشید، ما هم با شما هستیم.
عرضم به حضورتون که شب‌های گذشته که با بچه‌ها صحبت کردیم راجع به اکسترموم نسبی و اکسترموم مطلق، من نتونستم مثال خیلی خوبی براشون حل کنم. امشب دو تا تست کنکور سراسری براشون در نظر گرفتم. میخوام این دوتا تست رو با هم دیگه بزنیم برای اینکه مطالب اکسترموم نسبی و مطلق به عبارتی جمع‌بندی بشه. این تست سال 81 اومده بوده. ببینید بچه‌ها، تو این تست اصلا اشاره‌ای به اکسترموم مطلق یا نسبی نکرده، ولی من برای این تست نیاز داریم. گفته برد تابع F با ضابطه Fx برابر است با x به توان 3 منهای 12x به اضافه 8 بر بازه بسته منفی 3 تا 1 بسته کدام است؟ پس برد این تابع x منهای 12 x به اضافه 8 بر بازه منفی 3 بسته تا 1 بسته رو از ما خواسته. خب برای اینکه این تابع رو بتونیم بردش رو به دست بیاریم، ما بعد بیشترین و کمترین مقدار این تابع رو به دست بیاریم، به عبارتی برد رو به ما میده. خب برای اینکه ما بتونیم بیشترین و کمترین مقدار این تابع درجه 3 رو به دست بیاریم، بچه ها باید مقادیر ماکسیموم و مینیموم مطلق تابع رو به دست بیاریم. خب برای این کار چیکار باید بکنیم؟ بله درسته، ابتدای کار از تابع مشتق میگیریم، چون ریشه های مشتق کاندیدای اکسترموم نسبی و مطلق هستن. x منهای 12 x به اضافه 8، بچه ها مشتق x 3x و منهای 12 x منهای 12 و مثبت 8 که عدد مشتقش 0. 3x و منهای 12 مساوی با 0 قرار میدیم، ریشه ها رو به دست میاریم. یه ریشه ما 2 و یه ریشه ما منفی 2 هستش. خب ریشه 2 قابل قبول نیست. چرا؟ چون جزء بازه ما نیست. اگر دقت کنیم بازه ما از چند تا چند بود؟ از منفی 3 بسته تا 1 بسته. فقط منفی 2 میمونه. خب کار بعدی که برای اکسترموم مطلق یا نسبی انجام میدادیم بچه‌ها، مقادیر ابتدا و انتهای بازه رو داخل بازه و همچنین ریشه مشتق رو داخل بازه داخل تابع قرار میدادیم. هر کدوم بیشترین مقدار رو ما میداد میشد ماکسیموم مطلق و هر کدوم کمترین مقدار رو میداد ما میداد مینیموم مطلق. خب چیا رو ما داریم؟ یه دونه 1 رو داریم، انتهای بازه منفی 3 رو داریم، ابتدای بازه و منفی 2 ریشه مشتق داخل تابع قرار میدیم. f1 به ما منفی 3 رو میده، f منفی 3 17 به ما میده و f منفی 2 ریشه مشتق ما 24 رو میده. پس الان میتونیم بگیم برد این تابع از منفی 3 بسته تا 24 بسته رو شامل میشه. خب یه تست دیگه با هم دیگه حل بکنیم. این هم تست کنکور سراسری بوده. گفته در تابع با ضابطه fx مساوی با x به توان 3 به اضافه ax2 به اضافه bx به اضافه c، طول نقاط ماکسیموم و مینیموم نسبی منفی 2 و 3 می باشد. خب منفی 2 و 3 وقتی طول نقاط ماکسیموم و مینیموم نسبی هستش، خب قطعا اینا ریشه های مشتق هست. داره به عبارت این موضوع رو داره ما. و نمودار تابع شما از نقطه 4 و 1 رحم رد میشه. گفته مقدار C رو به دست بیارید. خب بچه اگر دقت کنیم، ما بخواییم مقدار C رو به دست بیاریم، منفی 2 و 3 که گفته بود به عبارت طول نقاط اکسترموم نسبی ریشه های مشتق ماست. سریع از تابع مشتق میگیریم، x به اضافه ax2 به اضافه bx به اضافه c، مشتقش 3x2 به اضافه 2ax به اضافه b، c حذف میشه. خب اگر دقت کنید، یعنی به عبارتی اگر ما بخوایم ریشه ها رو به دست بیاریم، یعنی چون ریشه هامون میدونیم منفی 2 و 3 ریشه های مشتق است و جایگذاری کنیم، یعنی یه بار شما داخل f پریم 3 رو قرار بدید مساوی با 0 چون ریشه شه، یه بارم منفی 2 رو قرار بدید مساوی با 0 ریشه شه و این دستگاه رو حل کنید، a به دست میاد منفی 3 دوم به b میشه منفی 18. خب پس الان قسمتی از نمودار ما کامل شد، یعنی که نمودار ما که x به منهای 3 دوم x2 چون عام شد منفی 3 دوم منهای 18x به اضافه c رو ما نداریم. خب به ما گفته منحنی شما از نقطه 4 و 1 رد میشه. بسیار خوب، حالا تو خود تابع که آبش رو به دست آوردیم، مقدار x رو اگر ما 4 بگذاریم به ما چند میده؟ به ما 1 میده، چون گفته از نقطه 4 و 1 رد میشه. بسیار خوب، شما محبت کنید مقدار 4 رو داخل x قرار بدید، 4 به توان 3 منهای 3 دوم 4 به توان 2 منهای 18 برابر 4 به علاوه 3 برابر است با 1 و از این معادله میتونید C رو به دست بیارید که C به دست میاد 33. من سعی کردم دو تا مثال براتون حل کنم که مطالب اکسترموم نسبی و اکسترموم مطلق براتون جا بیفته و خلاصه مطلب این دوتا بچه ها، برای اکسترموم نسبی و اکسترموم مطلق ریشه مشتق برای ما مهمه، حتما باید ریشه مشتق رو به دست بیاریم. ابتدا انتهای بازرم برای اینکه مطلق رو به دست بیارید فراموش نکنید.
ان شاء الله
مباحث
بشه
برای
شبهای آینده
در خدمتتون هستم.
ان شاء الله. خیلی ممنون، سپاسگزارم. خدا قوت میگم به شما و خدا نگهدارتون.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
پاینده باشید. خب قراره که با انگیزه درس بخونیم، هدف داشته باشیم، برنامه ریزی کنیم، تلاش کنیم و قطعاً میتونیم موفق باشیم. گزینه جوان رادیو جوان، مدرسه همه شما دانش آموزان خوب ایرانی است. بگید به رفقا، فکر میکنم همه بدونن، اما اگر کسی نمیدونه شما لطف کنید به دوستان بگید که هر شب به لطف خدا به شرط تایید از ساعت 22 تا 23 زنده و مستقیم با شما هیم برای دروس سالهای 10، 11، 12 و کنکوریا، دروس پایه و سال در واقع حالا سالهای بعد هم فکر میکنم که برای سال 10، 11، 12 و کنکوریا دیگه دروس اختصاصی رو داریم، دروس پایه هم داریم. هر شب ساعتیه که بامدادم میتونید خلاصه و در واقع تکرار شبهای گذشته رو بشنوید در همین برنامه گزینه جوان رادیو جوان. کلاس مشاوره هم داریم، اگر سوالی داشتید، اگر نکته‌ای بود، اگر جایی بود که برای شما سوال پیش اومده بود، اصلا نگران نباشید. 3881 در زمان پخش برنامه میتونید پیامک ارسال کنید، سوالتون رو مطرح میکنید، کارشناس خوب ما هم، مشاور خوبمون، پاسخ خواهند داد به سوالات شما. خانم ها آقایان، دانش آموزان خوب و عزیز و دوست داشتنی، ایام به کامتون باشه، بهترین ها رو براتون آرزومندم. یادمون باشه برای شروع نباید عالی بود، اما برای عالی بودن فقط باید شروع کرد. خدا نگهدارتون.